الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمه ای که از صفحه 126 شروع کردن و تا صفحه 127 به پایان رسوندن هم برای شرح متن بود و هم زمینه بود برای حل اشکالی که از صفحه 128 آغاز شد. در اون مقدمه فرمودن که ظهور مذکور چون مستلزم شعور به جمیع شؤون است و جمیع شؤون و مراتب و احوال و احکامشون در اون مرحله علا وجه کلی جملی روشن است، یعنی به نحو بساطت، اونگاه فرمودن فمتعلق شعور المذکور، یعنی در صفحه 127 این چنین فرمودن، سطر سوم، مقسم دو قسمی که مطرح است شهود علا وجه کلی جملی است، بنابراین سخن از خلق و کثرت خارج از ذات نیست. فرمودن لما کان مستلزمن لشعور بسائر شؤون و الاحوال و الاعتبارات لذات به مراتبها و احوالها و احکامها و لوازمها کلها حتی المحسوسات منتها على وجه کلی جملی فمتعلق شعور المذکور، این که همه مشهودند و مورد شعورند، متعلق این شعور اما ان یکون الذاتو فی بطونها بحیث یکون الکل ثابتا مشاهدا، اونطوری که مراتب عدد در واحد مندمج است بدون تطور به اطوار غیریه و ادوار سواییه، و اما ان یکون متعلق شعور المذکور نفس شعون ذاتیه به اظهار ذواتها لانفسها او به اظهار بعضها للبعض فی المراتب و حین اذن یسمى هذا الشعور بالکمال الاسمایی. مقسم این دو قسم شعون ذاتی است که علاوه بچه کلی و جملی است که سخن از کثرت خلقی مطرح نیست. این یا به نحو به شرط لاست میشه احدیت، یا به نحو به شرط شیء است میشه واحدیت، که شؤون ذاتیه مطرح است و این شؤون ذاتیه گاهی جدای از ذات خواهد ملحوظ شد میشه واحدیت، گاهی جدای از ذات نیست تطورات غیری مطرح نیست میشود احدیت. و اما اون نسخه ای که لا به اظهار ذواتها داشت، اون چاپ سابق عبارت این بود، در اون صفحه 82 اون چاپ سابق این است، سطر دومش این است که و اما ان یکون متعلق شعور المذکور نفس شعور ذاتیه لا به اظهار ذواتها لانفسها و به اظهار بعضی حال البعض فی المراتب، این لا ضبط شده بود ولی در غلط نامه اصلاح شده که این لا زائد است به اظهار است. در غلط نامه که پایان همون چاپ سابق بود این کلمه لا به اظهار این چنین اصلاح شده است، به اظهار اصلاح شده است. قرائت‌نامه صفحه 232 غلط صفحه 82 را میگوید، صفحه 82 سطر 2 لا به اظهار غلط است، به اظهار صحیح است. و سرش این است که اگر اینجا هم اظهار نباشد دیگر فرق بین ظاهر و باطن نیست، فرق بین کمال ذاتی و کمال اسمایی نیست، فرق بین این دو قسم نخواهد بود. در قسم اول فرمود بدون الاحتیاج الى تطور بالاطوار غیریه و ادوار سواییه. اینجا هم که لا به اظهار باشد دیگر قسیمن یکی خواهد بود و کمال ذاتی و کمال اسمایی هم یکی خواهد بود. این است که ظاهرن همون به اظهار ذوات حال انفسها هاست. بله اصولا بله اون معنای سواییت در مقام احدیت واحدیت این خواهد بود، یعنی غیر از اون هویت مطلقه مقام علیم هست، مقام قدیر هست، مقام قابض و باسط هست. اون یه مسئله دیگه است که کثرت را فرق واحدیت و احدیت آیا واقعی است یا به حسب شهود عارف است که بحثش قبلا گذشت. اگر چون چه شهود عارف است و اعتبار معتبر هم نیست و یک حقیقت هست، کی این حقیقت رو اظهار میکند؟ اون به اظهار خدای سبحان است دیگه. درست است، روشن است. این دید آیا دید واقعی است و نه دید اعتباری، معلم این دید کیست؟ معلم این دید همون مظهر است. تا او اظهار نکند که برای عارف مشهود نخواهد شد. و اما اون چی که در همین صفحه 127 فرمودن ازا عرفت هازا فعلم انه لا مغایرت بالاعتبار الاول بین الذات و کل واحد من الاسماء الاربعه کما انه لا مغایرت بین کل واحد منها مع الاخر و اما بالاعتبار الثانی فبینهما تمایز نسبی. این همون مقام احدیت و واحدیت را از هم جدا میکنن. این تمایز نسبی که در همین صفحه 127 اشاره کردن در صفحه 145 هم خواهد آمد که توضیح میدهم. اونگاه به تتمه بحث جلسه قبل میرسیم. بحث به صفحه 129 رسید که فرمود الهنا کلامه، یعنی تا اینجا سخن مصنف است در کتاب الحکمت الرشیدیه. اونگاه دو مطلب را اینجا تبیین می کنن. یکی این که این گونه از تعبیرات به نام حصول، به نام ایجاب، به نام علیت و مانند آن منافی با مبنای عرفان نیست اولا، و در کلمات حکمای پیشینم بود و مخالف با ظهور و بطون و بطون و ظهورم نخواهد بود. پس نشانه اضطراب مصنف در این مسئله نیست. اگر ایشون قائل به ظهور و بطونن و احیانا تعبیر کردن به اینکه نسبت علمیه عبارت از حصول یک شیء است برای عالم و تلزمه الواجبیه و الموجبیه و المفیزیه و مانند آن، نمیخواهند سخن از تباین و مانند آن را مطرح کنند و حکمای پیشین هم سخنان اینها برابر با یافته های عرفا بود. این دو قسمت رو توضیح میدن. میفرماین ولا یخفا علی الفتن المستیقظ ان مرخص هذا الکلام، خلاصه این کلامی که مصنف در حکمت رشیدیه بیان کردن در تحلیل معنای ادراک این است: هو ان الحقیقت الادراکیت ای الادراک العقلی المنسوب الى المجردات این لیس مطلق الحصول ولو به نحوه حصول عرض برای موضوع مانند آن، بل الحصول الخاص الذی هو عبارتون عن استهزار المؤثر اثره المتصل به. حقیقت ادراک امر عقلی آن است که یک اثر برای مؤثر خود حاصل باشد. اگر مؤثر اثر خود را تحصیل کرده است، این همون ادراک اوست. بل الحصول الخاص الذی هو عبارتون ان استهزار المؤثر اثره الذی مؤثر حل متصل به، که منظور پیوند وجودی است نه اتصال کمی به ماننده آن. و یختلف ذلک حسب اختلاف المدرکین فی التأثیر. اگر حقیقت ادراک با آن است که مؤثر اثر خود را استحصال کند، چون تأثیر درجاتی دارد، اثر درجاتی دارد، نحوه استحصال درجاتی دارد، قهران ادراک هم درجاتی دارد. در حقیقت ادراک چند امر اخذ شده بود: مؤثر، اثر، تحصیل مؤثر اثر خود را که به او ارتباط وجودی برقرار کند. و یختلف ذلک حسب اختلاف المدرکین فی التأثیر. فکلما کان المؤثر اقوا فی التأثیر و اقل احتیاجا الی الوسائل. اگر مؤثر ذاتن مبدع بود و نیازی به واسطه نداشت، کان ذلک الاتصال اقوا، اتصال به پیوند وجودی بین اثر و مؤثر قوی تر خواهد بود. و کلما کان از اف، هر وقت مؤثر ضعیف تر بود، یعنی نیازی به غیر داشت، به واسطه محتاج بود تا به وساطت واسطه اثر کند، و کلما کان اون مؤثر از اف و اکثر احتیاجن الی الوسائط، کان ذلک الاتصال از اف، یعنی اون پیوند وجودی بین اثر و مؤثر ضعیفتر خواهد بود. وقتی پیوند وجودی ضعیفتر بود، ادراک هم ضعیفتر هست. کان ذلک الاتصال از اف. فمن هم، یعنی بعضی از اون مدرکین، من بلغ فی قوت تأثیر مبلغ الایجاب ذاتی الذی یحصل الاثر بحیث یسیر مع المؤثر که هو مع نفسه فی الارتباط بدون الاحتیاج الی غیره من الوسائط والآلات. بعضی از این مدرکین چون تأثیر علیشون به قدری قوی است که ذاتن موجب شیئن، نیازی به احدی ندارن، پس پیوند وجودی اون اثر با این مؤثر فی غایت القوت است. چرا؟ چون غیری واسطه نیست، خود این ذات مبدا در ایجاب اون شی وحدهو کافی است. قهرن اون شی وحدهو برای مبدا حاصل است، غیر واسطه نیست. فمن هم، بعضی از این مدرکین، من بلغ فی قوت تأثیر مبلغ الایجاب ذاتی الذی یحصل الاثر را بحیث یسیر اون اثر مع المؤثر که هو مع نفسه فی الارتباط. همونطوری که بین خود این شی و خود این شی واسطه نیست و خود این شی برای خودش حاصل است، این شی این چنین برای مبدأ خود حاصل است. البته تا اینجا در کلمات این بزرگان آمده است، اما اونطوری که مرحوم صدر المتعلی این تحلیل کردن، از این مرحله بالاتر هست که شی فی نفسهی یک حصول دارد و همین شی لعلتهی حصول اقوا دارد. چون شی فی نفسهی بالامکان حصول دارد، همین شی لعلتهی و اند علتهی به ضرورت حصول دارد. این اشیء ما لم یجب لم یوجد، این وصف حال متعلق موصوف است، اون ضرورت سابق تبیین می کند. از الوجود کاشف الوجوب جا، این ضرورت لاحق رو تبیین می کند. این که می گوین کل موجود فهو محفوف به ضرورتین، هر موجودی به دو ضرورت پیچیده است، ضرورت سابق و ضرورت لاحق. ضرورت لاحق وصف به حال خود موصوف است، از الوجودو کاشف الوجوبش جا، این وجود واجب است منتها واجب الغیر. یک ضرورت سابق دارد که این وصف به حال متعلق موصوف است. اشیء ما لم یجب لم یوجد، این وجوب صفت شی نیست، صفت علت است. اشیء ما لم یجب لم یوجد یعنی اشیء ما لم تتحقق علته تامه لم یوجد. این ضرورت سابق مال علت است که معلول را به نحو ضرورت نگه می دارد و این ضرورت لاحق مال خود شی است. این ضرورت لاحق هم ضرورت بالغیر است. این است که شی پیش خود یه نحو حصول دارد، پیش علتش حصول اقوا دارد. نه تنها حصول این معلول برای اون علت که حصول این معلول فی نفسهی است، بل به نحو اقوا خواهد بود. بله، فمن هم من بلغ فی قوت تأثیر مبلغ الایجاب ذاتی لذی یحصل الاثر بحیث یسیر، این اثر مع المؤثر که هو مع نفسهی فی الارتباط، همونطوری که این اثر حاصل لنفسهی به همین نحو حاصل لمبدئهی بدون الاحتیاج الى غیرهی من الوسائط والآلات، همونطوری که برای خود بلا واسطه حاصل است، برای علت خود هم بلا واسطه حاصل است. و هذا غایت القوت فی التأثیر که لا یمکن ان یتصور لها مزیدون، مگر با این تحلیلی که به هر رسید که شی برای علت خود بیش از اون نه حصول دارد که برای خود حاصل است. فیکون نسبت الارتباطیت و الرقیقی و الرقیقت الاتحادیت الحاصلت له مع المدرک ایزن لا یمکن ان یتصور لها مزید فی الوجود اصلا، این پیوندی که این اثر با مدرک خود دارد و یا مدرک با مدرک خود دارد، این نسبت ارتباطی و رقت اتحادی فی غایت القوت است، چون از خود شی قوی تر رابطه حساب نمی شود. یعنی ارتباط بین دو شی گاهی به قدری قوی می شود که همه فاصله ها و واسطه ها از بین می رود، مثل پیوند بین خود شیء و خود شیء است. این که فرمودن از این اقوا تصور نمی شود، گرچه از نظر نفی واسطه اقوا از این تصور نمی شود، اما نحوه حصول شدت و ضعف دارد، زیرا این شیء معلول برای خود حاصل است بالامکان و همین شیء معلول برای علت خود حاصل است به ضروره. لذا این اشیا گذشته از اینکه وجود بالامکان دارند، یه وجود بالوجوبی هم دارند در اون نشأه بالا. و من هم یعنی بعضی از این مدرکین، من بلغ فی ضعف الهیسو لا یقدرو بدون ارادتن و اختیار زائدن علی، بدون ارادی زائد بر ذات و اختیار زائد بر ذات قدرت کار ندارد. اراده زائدی میخواهد، باید بیندیشد بعد اراده کند تا کار بکند. و من هم من بلغ فی ضعف الهیسو لا یقدرو بدون ارادتن و اختیار زائد علی، نه تنها خود ذات برای مبدعیت کافی نیست، اراده و اختیار لازم است، بلکه وسائط هم لازم است. مثل انسان که اگر خواست چیزی را بنویسد باید اراده کند و این اراده هم به تنهای کافی نیست، نیازی به استمداد از ادوات متصل و ادوات منفصل دارد. و مع ذالک یحتاج الی وسائط کثیره و اسباب شتا و هاذا نهایت الضعف فی التأثیر. در این گونه از موارد فاعل به قابل شبیه تر است تا فاعل، برای تا متأثر نشود کار انجام نمی‌دهد. قهرن پیوند وجودی اثر و مؤثرن در اینجا فی غایت ضعف است. فکذالک نسبت الارتباطیت و رقیقت الاتحادیت فی غایت ضعف و البعد حتی ینتهی الی المقارنت العرضیه، که به صورت کیف نفسانی در می آید که یک صورتی به عنوان کیف نفسانی و عرض برای نفسی به عنوان معروض به موضوع حاصل است. این نهایت ضعف ادراک است. این تحلیلی که مصنف در کتاب حکمت رشیدیه کردن درباره حقیقت ادراک و استحصال پیوند وجودی در آمد، از این تحصیل و حصول پیوند وجودی در آمد نه تباین. اونگاه شما در اشکالی که در صفحه 128 نقل شد این بود، گفتید به این که تعبیر مصنف با مبنا سازگار نیست، لأن القول بالحصول العلمی المشعر به وجود مغایر لم یکن، این با اون مبنا سازگار نیست که در سطر سوم صفحه 128 می فرمان به این که روشن شد که ادراک را مصنف طوری تحلیل کرد که سر از پیوند وجودی در آورد نه سخن از مغایرت. فعلم من هذا ان لفظه الحصول و الایجاب که گفتید موجبیت، ما عدم استدعائهما ما ذکر من تدافع و عدم تطابق، یعنی این دو اشکالی که شما ذکر کردید هیچ کدام وارد نیست. گفتید این مطابق با مبنا نیست، این تدافعی با بحث‌های گذشته دارد، یک. بعد سازگار نیست با مبانی به مصطلحات عرفا که سخن از ظهور و بطون است و بطون و ظهور، دو. این دو اشکال را در اون بیانتون داشتید، روشن شد که هیچ یک از اون دو اشکال وارد نیست. برای اینکه تحلیلی که مصنف از مسئله ادراک به عمل آورد، روشن شد که نه تنها تدافع و عدم تطابق این در کار نیست، بلکه یفید و ما یستفاد و من لفظه البروز و ظهور به ابلغ وجه و اتم قصد، همون معنایی را که بروز و ظهور میفهماند حصول و ایجاب میفهماند، منتها با یه تحلیلی که اون عرفان را برهانی کرده است که چگونه معلول برای علت حاصل است. اگر علت فی غایت القوه بود، حصول معلول برای علت که حصولهی فی نفسه است، سخن از مغایرت نیست. اونجا که خدای سبحان وحدهو علت است و مبدأ تام است و اراده و اختیار زائد در اونجا مطرح نیست، دیگر مظاهر برای خدای سبحان اونجور حضور دارد که برای خود حضور دارد. اگر بین شی و خود شی سخن از غیریت نیست، حضور اشیا برای واجب هم سخن از غیریت نیست. تحلیل مرحوم صدرالمتعلین از این قوی تر بود که شی برای خود بالامکان حاصل است و برای مبدا به ضرور حاصل است. و ابلغ وجه و اتم قصد، ما دقائق لطیفه و تنبیهات شریفه لا یعرفها الا واحد بعد واحد من الازکیا. پس هیچ یک از این دو اشکال وارد نیست. نه تنها این دو اشکال، دیگر شبهاتی که از همین جهان نشأت می‌گیرد که اصطلاحات حکما را ایشون به کار می‌برد و این با مبانی سازگار نیست، اون شبهات هم وارد نیست. برای اینکه معنای علیت را تشریح کرد، معنای ادراک را تبیین کرد و تشکیک در حصول را بیان کرد، تشکیک در ادراک را بیان کرد وقتی که ادراک به صبر مرتبط است، علت معلول پیوند و به اختلاف این امور سگانه ادراک هم مختلف می شود، اتم الادراک ادراکی خواهد بود که خود ذات مبدأ علی باشد برای شی. قهرن بین مسئله علم و علیت هم یه پیوندی است. هر جا علیت قوی تر، ادراک قوی تر. هر جا علیت ضعیف تر، ادراک هم ضعیف تر. اینا تحلیلاتی نبود که در کلمات دیگران باشد. مصنف در اون حکمت رشیدیه تبیین کرده است. و ها کذا سبیل و سائر متداولات القدماء من الحکما لا غبار علیه فی افادت تحقیق و ایصال الحق الی المسترشد الحقیق. زیرا حکمای پیشین سخنی برخلاف مصطلحات عرفا نداشتند، گرچه تعبیرات فرق میکرد. الا ان المتأخرین من المشائین لما دخلوا علیها، اینها در کنار یک سفره آماده نشستن و درست نتوانستن هضم کنن، احیانا اصطلاحی دیگر به کار بردن و برداشت سوی کردن و این مشکلات به بار آمد. الا ان المتأخرین من المشائین لما دخلوا علیها، بر این متداولات قدما و نزلوها على مدرکاتهم النازلة المشوبه، اون متداولات و مصطلحات حکما را بر مدارک نازله خود تنزل دادن بدون اینکه خود بالا بروند، وقع الاختلاف و تشویش. وگرنه اگر ورثه حکمای پیشه می بودن به حق به نتیجه می رسیدن، زیرا حکمای پیشین ورثه انبیا بودن، بلکه خود بعضی از اونها جز انبیا بودن. استرک الالفاظو انما اخذوها خلفن انصرف حتی ینتهیه الى عظماء الکشف و اساطین نبوه مثل هرمس المسمى بلسان الشریعه به ادریس علیه السلام و آقا سازیمون المسمى به شیس علیه السلام و همال امامان المستندان لسلسلت القدما فی تعلیم و تعلم المخصوصان به تدوین الحکمه و تأسیس بنائها. این دو بزرگوار یعنی شیس و ادریس علیهم السلام مبدأ تعلیم حکمت به انسان‌هایند، دیگران که حکمای الهی‌اند وارثان این دو شخصیت آسمانی‌اند. ولا تغفل عن دقائق مرموزاتهم الشریفه، برای اینکه فکم من خبایا فی الزوایا خفیتو. قبلا یعنی در صفحه 9 از این دو شخصیت با تعبیر دیگر نام بردن. در صفحه 9 این چنین فرمودن: اون که معروف به شیس است فیثاغورس است و اون که معروف به لقمان است آقا سازیمون است. در صفحه 9 فرمودن آقا سازیمون در لسان شعر لقمان نامیده می شود و فیثاغورس در لسان شعر به شیس نامیده می شود. اینجا یک تفاوت مختصری هم با اون چه که در صفحه 9 فرمودن دارن. قال ثم ان ادراک حال ذاتها یتزمن ادراک سایر صفات التی تلزمها. در اینجا سخن از علم ذات به ذات بود. وقتی سخن از علم ذات به ذات به پایان رسید، علم ذات به سایر صفات مطرح است، زیرا سایر صفات جزء لوازم ذاتن وقتی به ذات عالم شد به لوازم ذات هم عالم است. قال ثم ان ادراک حال ذاتها یتزمن ادراک سایر صفات التی تلزمها. چرا؟ لکونها این ذاتها، اون صفات این ذات واجبند. پس اگر ذات را ادراک کرد اون صفات ذاتی را هم ادراک میکند. این یک مطلب. مطلب دیگر، و ادراک جمیع ما تستلزمه تلک صفات. نه تنها خود اون صفات را ادراک میکنند، لوازم اون صفات را هم ادراک میکنند. هرچرا که اون صفت استلزام دارد، لازم دارد، اونها را هم ادراک میکنند. اونها را جمعن و فرادا، لفن و نشتن، واحدن و کثیرن، مسنا و فرادا، با همه شعون اونها را درک میکنن. تک تک اونها را با هم به نحو جمع، به نحو نش هم را درک میکنن. اقول لما استلزمت هویت المطلقه از ظهور المذکور المسمى بالتجلی الاول المعبر عنه بالنسبه العلمیه. وقتی هویت مطلقه اولین تجلیش نسبت اولین ظهورش که در صفحه 121 فرمودن و علم ان تلک الهویت المطلقه الواحده بالوحده الحقیقیه تلزمها نسبت العلمیه. اولا این نسبت علمی ظهور ذات برای ذات رو تشریح کرد، ظهور صفات ذات برای ذات هم تشریح میکند و ظهور لوازم صفات را هم برای ذات تشریح می کند، لفن و نشتن، جمعن و فرادا. بنابراین واجب تعالی دو علم به جهان خواهد داشت، یک علم در فیض اقدس است، یک علم در فیض مقدس. در فیض اقدس اعیان، با فیض اقدس اعیان ثابت ظهور می کند، با فیض مقدس اون اعیان ثابت در خارج ظهور پیدا میکنن. لما استلزمت الهویت المطلقه از ظهور المذکور المسمى بالتجلی الاول المعبر عنه بالنسبه العلمیه فلا بد و ان يتزمن ذلك الظهور الشعور بسایر صفات. لابد و ان یتزمن ذلک الظهور الشعور بسایر صفات. چرا؟ برای اینکه سایر صفات لوازم ذاتن، علم به ذات مستلزم شعور به لوازم ذات است. فلابد و ان یتزمن ذلک الظهور الشعور به سایر صفات که علتی اون صفاتی که تلزم الذات. چرا؟ لکونها این الذات به اعتبار حاضر تعین. گرچه این هویت نیستن، در مقام هویت این صفات راه ندارن، ولی در این تعین همه این ذاتن، چون در مقام واحدیت صفات این ذات است. یعنی صفات در اینجا جدای از ذات نیست، زائد بر ذات نیست. در این تعیون لکونها این از ذات به اعتبار حاضر تعیون واحدیت خواهد بود. و این کانت صفتن لازمتن به اعتبار تعیون آخر، اگرچه ممکن است با توجه به تعیون دیگر این عارض باشد، برای اینکه ذات در یک مرحله مقدم قرار بگیرد، این در مرحله مؤخر، یکی لازم باشد دیگری ملزوم، و لازم دنبال است ملزوم جلو. و اما در این مرحله که همه به نحوه نشر ظهور دارند در اینجا این ذات است. و این کانت صفتن لازمتن به اعتبار تعین آخر، گرچه وقتی یک تعین دیگر مطرح شد اینها لوازمند و لازم کنار از ملزوم است، جدای از ملزوم است. پس علم ذات به ذات مستلزم شعور ذات به جمیع صفات است. این یک مطلب. مطلب دیگر، و یتزمن و ایزن، یعنی علم ذات به ذات یتزمن و ایزن شعور ما تستلزمه تلک از صفات و من الاحکام الخاصه، اون چرا که این صفات لازم دارد اونها را هم ذات عالم است، چون لوازم ذات در اونجا منفک نیست و حضور دارد و اونجا حضورش به نحو شهود خواهد بود. قبلا هم تحلیل کردن که اثر برای مؤثر، لازم برای مؤثر پیوند وجودی دارد. منتها سخن از علیت در این مسائل مطرح نیست. و یتزمن و ایزن شعور ما تستلزمه تلک الصفات من الاحکام الخاصه لكل واحد منها، یعنی از اون صفات. چرا؟ لما تقرر ان جميع المراتب حتى المحسوسات مشاهد في تلك الحضره من حيث انها عينها، در این حضرت واحدیت که همه حضور دارن عین همند و مشهود هم، کما قال شیخ ابن عربی، در اون مقام سخن این است که کثرت در کار نیست. وقتی خدای سبحان به جمیع اشیاء عالم است، برای اینکه الا یعلم من خلق و عالمون ازلا معلوم، پس به جمیع اشیاء در اونجا عالم است، در حالی که معلومی در عالم نبود. این آسمانی نبود، زمینی نبود، انسان و فرس و بقر و غنمی نبود، آب آتشی نبود، همه اینها را خدای سبحان علم داشت. علمم که به معدوم محض تعلق نمیگیرد، پس اینها یک نحو وجودی داشتند. اینها که در اونجا وجود دارند دیگر سخن از ماهیت نیست، زیرا ارض و سمایی در کار نبود هنوز، انسان و آب و هوایی در کار نبود، میماند اصل هستیشون. وقتی اصل هستیشون مونده است، جای این نغمه و این شعر هست که انا انت انت نحنو نحنو هو والکلو فی هو هو، در اونجا همه اویند. دیگر سخن از ارض و سمای نیست، عالمون ازلا معلوم. قبل از اینکه عرض و سمایی باشد او عبر و سما عالم بود، قبل از اینکه دنیا و آخرتی خلق بشود او به دنیا و آخرت عالم بود. پس اونجا سخن از عرض و سما نیست، در اونجا همه اویند. والکلو فیهو هو، در اونجا اویند. فسل عمن وسل فسألو اهل الذکر، از کسی که رفت و دید همه اویند سوال کنید. خب، و هازا هو المسمى بالکمال الاسمایی، که بله، فهازا هو المسمى بالکمال الاسمایی، که این اگر بخواهد به لسان ظاهر ترجمه بشود این است، اینهایی که به علاقه ما یعول بعدن میشوند این و آن، انا و انت میشوند، اونجا غیر از هو الله و هر چیز دیگر نیست. نه اینکه انه ای هست و انته ای هست و نهنوی هست و هوه ای هست و همه در هوه هوه اند، چون چیزی موجود نشد. عالمون ازلا معلوم. بعدن که اون فیض ظهور کرد، یکی انته شد، یکی انه شد، یکی سما شد، یکی عرض شد به مانند اون. نه اینکه اینا همه هستند و همه در هوه هوه، چون عالمون اجلا معلوم. و هازا هو المسمى بالکمال الاسمایی فیکون تعین المذکور متضمنا هم لشعور بالکمال ذاتی که مطلب اول بود و هم ول اسمایی که مطلب دوم بود. دو تا یتضمنون را در متن بیان کردن که در متن این چنین فرمودن، فرمود قال ثم ان ادراک حال ذاتها، در همین متن صفحه 130، ان ادراک حال ذاتها یتضمن دو چیز را، یتضمن ادراک سایر صفات را و ادراک جمیع ما تستلزم. وقتی ادراک ذات به ذات شد، جمیع صفات لوازم ذات را هم دارد. فیکون و تعین المذکور، این تعینی که اولین تعین هست و اتصاف هویت مطلقه به این وحدت ذاتیه، یستلزم و تعینن هو تعین اول که یعبر عنه بالحقیقت المحمدیه. این تعین دو چیز را در بر دارد. فیکون و تعین المذکور متضمنن هم لشعور بالکمال ذاتی و هم بالاسمایی. چون شعور به کمال ذاتی دارد، شعور به کمال اسمایی هم دارد. و هازا هو المسمى بالکمال الاسمایی، که این باید تو تیره قرار بگیرد. فیکون التعین المذکور متضمنا لشعور بالکمال ذاتی و الاسمایی، اینا تو تیره قرار میگیرد اونگاه. و هازا هو المسمى بالکمال الاسمایی الذی هو ظهور الذات علی نفسها فی تعیناتها فی نفسها. ظهور دارد به عنوان علیم، به عنوان قدیر، به عنوان قابض و باسط، به عنوان دیگر اسماء حسنا. بالفیض الاقدس ظهور دارد. دو فیض هست، با یک فیض اعیان ثابته و ماهیات ظهور می کند، با فیض دیگر اعیان ثابته به خارج می آید. سؤال می کنند خدای سبحان به این اشیایی که در خارج موجودن قبل از وجود عالم است یا نه؟ گفتن قبل از وجود عالم است. و چون علم به معدوم محض تعلق نمی گیرد، پس این اشیا قبل از اینکه در خارج یافت بشوند عین ثابت شون اونجا. سوال می شود که به عین ثابت از کجا عالم بود؟ میگن عین ثابت جدای از مقام ذات نیست، بی از حیطه ذات بیرون نیست، ولی محصول علم ذات به ذات است. علم ذات به ذات متضمن و مستلزم علم ذات به صفات و متضمن علم ذات به لوازم صفات است. پس دو فیض هست که با یک فیض استعدادها و اعیان ظهور میکنن، با فیض دیگر اون استعدادها و اون اعیان در خارج محقق میشوند. با یکی فیضش گدا آرد پدید، وان دیگر بخشد گدایان را مزید. با یک فیض فقیر خلق میکند، با فیض دیگر به فقیر کمال میبخشد. که کل ما سوى الله فقیرن، با اون فیض اقدس فقیر ظهور میکند، با فیض مقدس به فقیر کمال عطا میکند. فیض اقدس که استجلاس جدای از ذات نیست، بیرون از ذات نیست. لذا عرفا علم تفصیلی واجب به ما ادا را به همون علم ذات به اعیان ثابته میدانن. که مرحوم صدرالمتعلین میفرماید این حرف گرچه شبیه سخنان معتزله است، برای اینکه معتزله هم قائلا به ثابتات ازلیه، ولی اگر نبود مبانی تحقیق اهل عرفان، همون اشکالی که بر معتزله وارد بود بر حکم بر عرفا هم وارد بود. زیرا ظاهر حرف عرفا این است که این اعیان ثابته بدون وجود ثبوت دارن، در حال عدم ثابتن، همون اشکالات ثابتات ازلیه که بر معتزله وارد بود و هست بر عرفا هم خواهد بود. ولی چون در سخنان عرفا شواهدی است که این اعیان ثابته به وجود حق متکیان نه در حال عدم خود به خود ثابت باشند، لذا سخنان اینها را باید علاهده مطرح کرد و از اشکالاتی که بر سخنان معتزله وارد هست منزه دانست. بالفیض الاقدس، چرا اون رو اقدس میگوین؟ ای الاقدس ان یکول المستفیز غیر المفیز والافاضه. او اقدس از شوب کثرت است، مستفیز غیر از مفیز و غیر از افاضه نیست. و هازا هو المعبر عندهم بالاستجلاء، که این فیض استجلائی همون ظهور اقدس، فیض اقدس است در برابر جلا که ظهور فیض مقدس است. و ذالک منحصر فی الصور الاربعه لا مزید علیها، این در چهار صورت ظهور می کند که بیش از این چهار صورت نیست. کدوم هاشه؟ فی العبارت قلقون به تأثیر، یک بیانی در حاشیه اینجا نوشته شده است که اون قلق رو به هاست خدا برطرف میکند و این محشی بزرگوار گفتن به این که قلق دارد و دشوار است به شاید در عبارت سقطی باشد. در اون دوره ما یادم از یه چیزی نوشتیم که قلق و عسرش هم برطرف میشود، اون را انشاءالله میخوانیم. و ذالک منحصران فی الصور الاربع لا مزید علیها، یعنی از نظر ظهور این کمال اسمایی و پیدایش فیض اقدس چهار صورت تصویر می شود که بیش از اون رو حصر عقلی فرض ندارد. فین ظهور از ذات فی مظاهر حل متعینته علی نفسها، چون در حقیقت او در آینه خود را میبیند، یه آینه میسازد تا در آینه خود را ببیند، پس ظاهر است علی نفسها در مظاهر. اگر او در آینه خود را میبیند، فإن ظهور الذات في مظاهرها المتعينه على نفسها، این اما ان يكون به حسب ظاهر او به حسب المظهر، هر جا که ظهور میکند یا به اندازه خود ظهور میکند یا به اندازه مظهر ظهور میکند. این یک تحلیل. اگر خاص به اندازه خود ظهور کند، یه آینه تمام نما میخواهد و اوز جز انسان کامل کسی دیگه نیست و انسان کامل اساری جهان آفرینش است. چیزی در جهان آفرینش نیست که در انسان کامل نباشد. هرچی در جهان آفرینش هست اسارش و لبش در انسان کامل هست. اما ان یکون به حسب ظاهر، البته در مقام ظاهر نه در مقام باطن، چه برسد به مقام هویت که فوق ظاهر و باطن است. سخن در مقام ظاهر است، اسم هو از ظاهر مطرح است. اما ان یکون به حسب ظاهر او به حسب المظهر، ول اولو لا یتصورو الا من حیث و شأن کلی و مظهر جامع لجمیع شؤونها و اعتباراتها. فرض اول به صورت اولا که اون ظاهر، اون ذات به حسب ظاهر ظهور کند نه به حسب مظهر، این جز مراعات تامه‌ای که همه شؤون را نشون بدهد فرض صحیح ندارد. والاول لا يتصور الا من حيث شأن كلي و مظهر جامع لجميع شؤونها و اعتباراتها کل انسان کامل. و این غزل حافظ را میگویند ناظر به این بیان است که در ازل پرتو رویت تجلی دم زد و هیچ کس خلاصه نمیتوانست اون تجلی را تحمل کند جز آدم سلام الله علیه. این بود فن ظهور از ذات ظاهره به حسبه ها علا نفسه ها. ذات اگر بخواهد با همه شؤونش تجلی کند که همه شؤون خود را ببیند جز آینه تمام نما یعنی انسان کامل فرض دیگر ندارد. فن ظهور از ذات ظاهره به حسبه ها علا نفسه ها انما یکونو به کلیت ها و احدیت جمعیت ها. به کلیت ذات یعنی کلی سعی و احدیت جمعیت این ذات که همه شؤون را با بساطت داراست. این ظهور به ذالک لا یمکنو الا فی مظهرن لهو تمام الجامعیت و کمال القابلیه که همه اسما و صفات را جامع باشد حتی یقبل کل ما یقابله تا هر چرا که در برابر او قرار میگیرد میتابد قبول کند. این چنین نیست که بعضی از اسما را بپذیرد و بعضی از اسما را نپذیرد. اگر بعضی از چیزهایی که مقابل اوست قبول نکند مرآت تام نخواهد بود. این بعد از مقام واحدیت است بخواهد ظهور کند. این سر در میان بحث مظهر مظاهر جزئیه مطرح است. اینجا مظهر کلی و کلی سعی می طلبد. و هو الانسان الکامل لا غیر از لیس کمثله شی. نه مثل این ظاهر شیعی است و نه مثل این مظهر شیعی. و هین ایزن اما ان یکون ذالک از ظهورو من حیث جمعیت ذالک از شأن و کلیتهی کما فی قولی تعالی و ما رمیت از رمیت او من حیث جزئیات المحاطت له که نداء شجرت لموسی علیه السلام به انی انا الله. این هم باز دو قسم است. این که در انسان کامل ظهور می کند یا من حیث جمعیت اون شأن و سعی اون شأن ظهور می کند مثل ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. کار او را به خدا نسبت می دهد. میگوید آینه کار نمی کند، اون صاحب صورت است که کار می کند. آینه کار صاحب کار را نشان می دهد. یا نه من حیث و جزئیات المحاطه در اونجا ظهور می کند مثل اینکه موسای کلیم از شجر شنید اینی انا الله، نه اینکه کار موسا را خدا به خود نسبت داده باشد. کار موسی را به موسی نسبت داد، کار شجر را به شجر نسبت داد، منتها فرمود منم که در شجر ظهور کردم. ولی در مسئله ما رمیت از رمیت کار رسول خدا را به خود نسبت میداد، فرمود منم که این کار را کردم با دست تو انجام گرفت. مثل اینکه کسی در برابر یه آینه بیستد ببیند یک کسی یک مشت خاکی برداشت به روی مشتکین ریخت، در آینه که میبیند توجه میکند که دیگری خاک برداشت و ریخت، نه این کسی که در آینه هست. این صورت مرآتیه نشان میدهد که دیگری این کار کرده. تعبیر ما رمیت از رمیت ولکن الله رما به این سبب خواهد بود که تو شدی مرآت ظهور من که من این کار کردم منتها در این مرآت. و این در باره جریان موسای کلیم نفر بود مستقیما من ندا دادم، فرمود این ندا را از شجر که جزئی از جزئیات این کلیت و احدیت جمع است ظهور کرده است، نه مستقیما من ندا داده باشم بلکه در اونجا ظهور کرده است و کار موسی کلیم هم به خود نسبت نداد. حالا تفاوت این دو ظهور یه توضیح بیشتری میخواد. الحمدلله رب العالمین.